به هفتاد حج مقبول به او عطا میکنه. کسی که این جمله رو از امام شنید تعجب کرد، گفت چی فرمودید؟ هفتاد حج؟ فرمودن نعم و سبع مئه، 700 حج. باز تعجب کرد، گفت فرمودید 700؟ فرمود بالاتر، 70,000 حج. بعد فرمودن من تازه گفتم حج مقبول، خیلی از حجا مقبول و قبول درگاه الهی قرار نمیگیره. البته از این من همینجا توضیح بدم، یه وقت خیلی تعجب نکنید. ما نگاه به خودمون میکنیم، در هدایایی که میخوایم بدیم، پذیرش هایی که بالای کسی برامون یه ظرف آش آورده به همون اندازه بهش برمیگردونیم، نمیدونم، ما اینجوری هستیم دیگه. اما خداوند که اینجور نیست. ماه رجب یه دعایی میخونید، یا من یعطل کثیره بالقلیل، خدا اینجوری پاداش میده. شما ببین همین نماز جماعتی که میخونیم فراوان شنیده اید، اگر عدد جماعت به 10 از 10 بگذره، در روایت داریم همه فرشتگان نویسنده بشن، دریاها مرکب بشه، درختان عالم قلم چی نمیتونن ثواب. خب تفضل خداوند دیگه، خدا بخواد عنایتی داشته باشه پاداشی بده، ما بخیلیم. از اینجور روایات تعجب عرض کردن، به خودمون نگاه نکنیم. بعد حضرت فرمود منظاره و با تا اندهو، کسی که یک شب مهمان امام رضا باشه مثل زیارت خداست در عرش. بعد حضرت فرمود ازا کنه یوم القیامه، خیلی روایت عجیبی راجع به زیارت امروز علیه السلام، فرمودن فردای قیامت کنار عرش الهی 4 نفر از انبیا، از ابراهیم، موسی، عیسی و نوح، و 4 نفر پیامبر، امیر مؤمنان امام حسن و امام، اینا در کنار عرش الهی هستن. فیقعد معنا منظار قبور الائمه، کسانی میتوانند پیش ما در سایه عرش الهی باشن که به زیارت قبر ائمه رفته باشن. بعد فرمودن در میان همه کسانی که به زیارت قبور ائمه میرن، بالاترین درجه و بالاترین پاداش مال کسی است که به زیارت قبر امام رضا علیه السلام مشرف شده باشه. بعضی از محدثین ما، حالا ما که حدیث شناس نیستیم، محدثین بزرگ ما میفرمان از مجموعه روایات استفاده میشود زیارت امام رضا علیه السلام از زیارت قبر همه ائمه حتی سید الشهدا ثوابش بیشتره. تعجبم نکنید، با همه فضیلتی که زیارت سید الشهدا علیه السلام داره، باز زیارت قبر امام رضا ثوابش بالاتر و بیشتر هست. من یه نکته ای رو اضافه کنم. ببین عزیزان، حالا چون زیارت رو گفتم و ثواب زیارت رو گفتم، اینو یادتون باشه، خواهش میکنم یکم بیشتر عنایت کنید. من سریع بگم برم سراغ یه مطلب دیگری که در نظر گرفتم. ببینید بحث زیارت اختصاص به ما نداره ها، همه ی مسلمون ها زیارت قبور اولیا مؤمنین، بله در این وسط یه جمعی پیدا شدن به نام وهابیون که شما زیاد میشنوید، اینا میگن زیارت شرک، توسل شرک، اعتقاد به شفاعت داشته باشی شرک، چیکار کنیم؟ یه ده نمیفهمن چیکارشون کنیم. ولی اینو بدانید، دعوا بین شیعه و اهل سنت نیست تو این مسائل. به زیارت ائمه رفتن، زیارت قبور اولیای خدا رفتن، اینجور نیست که یه طرف دعوا ما باشیم یه طرف سنی ها باشه، نه خداییش اینجور نیست، بلکه یه طرف ما هستیم و اهل سنت، یه طرف وهابی ها هستن. نشانش هم اینه، اگر شما همین کربلا که مشرف میشین میبینید خیلی از اهل سنت هم میان مشهد، خیلی هم میان مدینه. مشرف شده باشید قبرستان بقی وقتی باز میشه، هجوم مسلمان ها، اصلا ماها توش گم میشیم، عدد ما مسلمان شیعه ها گمیم تو اون جمعیتی که برای زیارت هجوم می. بنابراین یه دعوایی بین ما و اهل سنت نیست، اینو مطمئن باشید، بین مسلمان ها و وهابیون هست. بله متاسفانه تفکر بسیار بسیار خشن، باطل که از زمان ابن تیمیه و بعد محمد ابن عبدالوهاب اینه، بله اینا میگن آقا زیارت شرک، همه اینا مشرک میدونن. الان این تفکر متاسفانه حاکم در حجاز هست، در عربستان هست. به عنوان نمونه یه مورد رو اشاره کنم، یکی از علمای اهل سنت هست به نام ابن حبان، هی جیمی حبان، این مال حدود هزار سال، بیش از هزار سال پیش، خیلی عالم مهمی هم هست نسبت به این محمد ابن عبدالوهاب، اصلا اینا به حساب نمیان پیش او. یک کتابی داره بسیار کتاب مهمیه در موضوع رجال، یعنی شناخت راویان احادیث، به مناسبت نام امام رضا عبارتی داره، من این عبارت رو میخونم. میگه من سالها در طوس زندگی میکردم، این عالم بزرگ اهل سنت مال هزار سال پیش، بیش از هزار سال، میگه من در طوس بودم، ما حلت بی شدتون، هر وقت گرفتاری برام پیش می آمد می رفتم زیارت قبر امام رضا دعا می کردم، گرفتاری من برطرف می شد. و هازا شیء جربته مرارا، مکرر من امتحان کردم تو گرفتاری ها، متوسل به امام رضا می شدم. اینو مطمئن باشید عرض کردم، یقین من نه رو تعصب، اگر اختلافی بود می گفتم، ابایی نداشتیم که بگیم آقا ما با اهل سنت اختلاف، نه اینجور نیست، مسلمان ها با وهابی ها اختلاف دارن، همه مسلمان ها. فقط یه جمله محضر شما بگم، ببین از اینایی که اینا رو شرک میدونن، توسل و زیارت و شفاعت و، خب باید جواب قرآن رو بدن. من یه سفری مشهد مشرف بودم، یه جای منبر میرفتم، روز آخر منبر ما نشسته بودیم، بعد از منبر یه جوانی آمده بود، خیلی سر و صدا تون توندم آیات رو میخوند، گفت آقا من پاک شدم. گفتم از چی پاک شدی؟ معتاد بودی؟ الهم گفت نه آقا، از این شرکی که شما گرفتارش هستید، زیارت میرید، توسل، شرکه، من پاک شدم. من متوجه شدم از اینایی که در مشهد تحت تأثیر افکار وهابیون قرار گرفته، با کمال تأسف اینا در مشهد دارن تبلیغات میکنن، کار میکنن. بگذرم، سر و صدا میکرد، تون توندم آیات و قرآن رو میخوند، البته هدفش من نبودم، هدفشون جمعی بود که دور ما نشسته بودن. من گفتم ببین عزیز من، اینجور که نمیشه تو سر و صدا میکنی هی تون تون، من دو تا آیه قرآن میخونم، جواب این دو تا آیه رو بده، بعد ببینیم چیکار باید بکن. یکی سوره مبارکه نساء 64، خواهش میکنم این دو تا آیه رو عزیزان من به ذهن بسپرید، دو تا آدرس که کاری نداره که حفظ کنید، نساء 64، سوره نساء 64. گفتم این آیه رو چی جواب میدی؟ قرآن میفرماید ولو انهم ازلموا انفسهم، اگر مسلمان ها گناهی کرده باشن، پیامبر جاؤو که بیان محضر شما، فاستغفر الله، از خدا طلب آمرزش کنن، و استغفر لهم الرسول، پیامبرم براشون طلب آمرزش کنه، لوجد الله توابا رحیما، خدا میامرزه. چرا قرآن داره یاد ما میده که متوسل به پیامبر بشید؟ استغفر الله، از خدا طلب آمرزش، و استغفر لهم الرسول، علاوه بر این که خودشون از خدا طلب آمرزش میکنن، الرسول پیامبر، یعنی بیان محضر پیامبر، میگن شما برای ما طلب آمرزش، از خدا بخوا خدا ما رو بیامرز. این شرکه، اگه ما نشستیم دعا توسل خوندیم، این شرکه. تو دعا توسل ببین ما هی تکرار میکنیم یا وجیهن عند الله اشفع لنا، شما آبرومندی در خانه واسطه بشی، آقا مشرک شدی. چی رو مشرک شدم؟ همجی راه میری میگی مش، هر چیزی فوری اتهام شرک میزنید، فقط خودتون رو مسلمان میدونید. این نمونهش همین داعشی هاست دیگه، این تکفیری ها و داعشی ها و طالبانی ها و وهابی هایی که امروز تو عالم هستن. ببینید چقدر ساده، چقدر زود، چقدر آسان همه رو متهم به شرک، خودش فقط مسلمانه، همه مشرک. آقا چرا اینجوری؟ چقدر سخت میگیرید؟ حالا بماند، این بحثیه، بحث خیلی مفصلیه، ولی همین مقدارش معلوم باشه. آقا توسل شرکه، عزیزان من، جوانای عزیز، یه وقت من بخوام بگم القدیر چی گفته و کتا، اینو که یادتون نمیم، آیه آیه یادتون باشه، قرآن باز کنید، نساء 64، هر کی گفت توسل شرکه، زیارت شرکه، بگید آقا این آیه رو بر ما معنا کن. ولو انهم ازلموا انفسهم، اگر مسلمان ها گناهی کردن، به خودشون در حقیقت گناه، ظلم به خودمونه، جاؤوک بیان محضر شما، فاستغفر الله بگن خدای ما رو بیامرز، و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. یکی جواب این آیه رو بده، یکی هم آیه سوره مبارکه یوسف 97 آیه رو شاید بیشتر از آیه اول بلد باشید. برادران یوسف وقتی متوجه خطای خودشون شدن، خواستن توبه کنن، آمدن محضر پدر، قالو، هر که آیه رو بلده با من بخونه، قالو به پدر گفتن یا ابانا استغفر احسنتم لنا ذنوبنا. آقا این شرکه، قرآن داره شرک یاد ما میده، معاذ الله. یا ابانا، پدر جان، استغفر لنا ذنوب، تو از خدا بخوا خدا ما رو بیامرز. اگر توسل شرکه، این شرکه داره قرآن، معاذ الله شرک یاد ما میده. انا کنا خاطئین، ما اشتباه کردیم، تو از خدا بخوا. این دو تا آیه رو که خوندم، این جوونه که خیلی سر صدا میکرد و شلوغ میکرد، به جان خودم بدون مبالغه میگم، گو آقا شما فقط همین دو تا آیه رو بلدید. ای داده بیداد، از قرآن برات خوندم، تورات و انجیل و زبور و قرآنه. خب یه اصلا دو تا آیه، نه یه آیه، تو جواب قرآنو بده. بلند شد دیگه، رفت و باز هی سر و صدا میکرد، گو آقا گفتم دیگه نمیشینی صحبت، چی شد؟ رفت عصبانی شد، رفت. گفتم خب برو، حشر محبان علی با علی، حشر محبان دیگر با دیگر. آیه میخونیم جواب نمیدیم. فقط یه نکته محضر شما بگم، ببینید ممکنه یه کلکی به شما بزنن، حالا ما جلو جلو بگیم این دوتا آیه رو که بخونی میگن ما قرآن رو قبول داریم، بله کیمون کنه این دوتا آیه است، ولی این دو آیه به درد امروز نمیخوره، مال زمانی بوده که پیامبر زنده بوده، اینا میرفتن محضر پیامبر. یا حضرت یعقوب وقتی برادران یوسف رفتن، یعقوب زنده بود، شما میرید سراغ امامی که زنده نیست، ما اینو شرک میدونی. این جوابش خیلی روشنه عزیزان من، یه کمی بیشتر عنایت کن. ببینید اصولا انسان مرگ نداره، ما وقتی از این دنیا میریم مدل حیاتمون عوض میشه، از این حیات دنیایی منتقل میشیم، بگین به حیات، به حیات برزخی، مدل حیات عوض شد. ما تو حیات برزخی اونجام زنده ایم. الان براتون آیهشو میخونم، خیلی مهمه ها. بعضیا فکر میکنن ما که میریم تو عالم برزخ، از این دنیا میریم پروندمون رو میبندن تا قیامت دوباره باز بود. نه بابا، اگه اینجوری بود که خوب بود، یه خواب سیری میکردیم. نه بابا، فراوان شنیده اید که قبر انسان یا باقی است از باقهای بهش یا گودالی است از گودالهای آتش. دلیلش چیه؟ قرآن کریم آیه دیگه، این آیه رو همه کوچیک و بزرگ همه بلدید، آیه رو با من بخونید راجع به شهدا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. میگه شهید زنده است، شهید زنده، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اینو زنده، بل احیاء عند ربه، کسی که شهید میشه از این حیات منتقل میشه به حیات برزخی زنده. خب آقا این مال شهیده؟ نه اتفاقا مال همه است. خوب عنایت کنید عزیزان، ببینید همه، چه شهید چه غیر شهید، همه زندن. الان آقا سید الشهدا علیه السلام تو حیات برزخی هستن که جز سید الشهدا هستن، شمرم الان زنده است تو حیات برزخی، الان آقای امام رضا علیه السلام تو حیات برزخی حیات دارن، زنده هستن، مأمونم زنده است، حضرت موسی در حیات برزخی، فرعونم هست. ای آقا پس این چه امتیازی شد که منتی نمیخواد که شما سر شهدا گذاشتید؟ والا تحسبن الذین، ما اینقدر شعار میدادیم شهیدان زنده ان، الله اکبر، خب همه زنده ان، الله اکبر، بله شمرم زنده است، الله اکبر. آقا بعد چی شد این چه امتیازی؟ ها بقیه آیه امتیاز تو بقیه آیه است، بقیه شو بخونید، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. فرحین به ما، بخونید آیه رو، فرحین به ما آتاهم الله و یستبشرون، شهید در نعمت، فرحین شاد، اون پاداش هایی که خدا داده، ولی فرعون تو حیات برزخی عذاب میشه. قرآن میگه ها النار یعرضون علیه، راجع به آل فرعونه، النار آتش عرضه میشه بر اینها صبح و شام. قیامت که صبح و شام نداره که، این مال دنیا، مال حیات برزخیه. یه داستانی بگم که دیگه هیچ شک نداشته باشید، این داستان تو همه منابع قدیمی هست، اهل سنت نقل کردن، شیعه نقل کردن، تو این صحیح بخاری هست. خب صحیح بخاری یکی از کتاب امام رضا میدونستن خب این نقشه داره، فرمودن خلافت خب تو برو کنار، تو چرا واگذار کنی، تو برو کنار، ما بلدیم خودمون خلافتو. چون اگر مأمون میخواست خلافتو واگذار به امام علیه السلام بکنه، خب معلومه چیزی که از مأمون، حضرت میخواد مدیون مأمون، فرمودن تو برو کنار، ما بلدیم حکومت تشکیل بدیم. و آقا پس بیاید ولایت عهدی منو بپذیرید. فرمود ولی عهد یعنی چی؟ یعنی بعد از شما من بشم، من قبل از شما بشهاد. آقا قبل از من مگه امکان داره؟ شهادت کی جرأت داره تا من هستم به شما آسیبی برساند؟ خب حضرت نپذیرفتن، شمشیر بین امام و مأمون، شمشیر کشید مأمون، گفت باید بپذیرید. بنابراین ولایت عهدی نقشه بود، مأمون میخواست شریک جرم پیدا کنه، امام هم نقشش خونسا کرد. تو اون عهدنامه ولایت عهدی نوشتن من به شرطی میپذیرم که هیچ دخالتی در کارها نداشته باشم، یعنی ما یه چیز تشریفاتی اجباریه، من ربطی ندارین حکومت به من. ولی حضرت از این فرصت استفاده کردن، کارهای فراوانی کردن، از جمله این مناظراتی که شاید شنیده باشید، 13 تا مناظره امام رضا علیه السلام در این چند ساله برگزار کردن. یکیش مثلا مناظره ایست با عمران، شخصی هست به نام عمران، عمران صابئی، صاد صابئ. صابئی رئیس یه فرقه ای بود، اسمشون این فرقه در قرآن آمده، مثل مسیحی ها، مثل یهودی ها و صابئین در قرآن نامشون آمده. این رئیس فرقه صابئی ها بود، آمد با امام رضا یه مناظره ای کرد بر حقانیت اسلام، مناظره خیلی مهمی هم بود، خدا رحمت کند مرحوم علامه محمد تقی جعفری رضوان الله علیه این مناظره امام رضا رو یه شرح مفصلی براش نوشته. بد نیست یه جمله رو هم اضافه کنم، جالبه، همینطور که حضرت مناظره میکردن وقت اذان شد، وقت نماز شد، آقا فرمودن مناظره رو متوقف کنیم بعد از نماز. عمران گفت آقا خواهش میکنم جلسه رو به هم نزنید، فلقد رق قلبی، دل من دیگه داره آماده میشه برای پذیرش اسلام، چند تا سوال دیگه دارم، این سوالا رو بپرسم دیگه تکلیفم معلوم میشه که مسلمان بشم، مجلس با هم نزنید. لا تقطع علی مسئلتی فلقد رق قلبی. اگه ما بودیم میگفتیم چی؟ میگفتیم آقا خیلی کار مهمیه، این مهمتر از یه نماز، حال نماز جماع، نماز اول وقت نمیخونیم، 10 دقیقه دیرتر میخونیم، اشکالی نداره. که حضرت نپذیرفتن، فرمودن نه، نماز رو میخونیم برمیگردیم. رفتن نماز خوندن، اول وقت برگشتن، مناظره ادامه پیدا کرد و عمران هم مسلمان شد و جمع زیادی از پیروانش هم مسلمان شدن، شیعه شدن. این عرض کردم ببینید مرحوم علامه جعفری مفصل نوشتن، اینم یادمون باشه تو کارها، هیچ کاری رو بر نماز مقدم. این سیر امام رضا علیه السلام اینه، در یه سفری حضرتش میبردن، یه مرتبه رسیدن وقت نماز شد، کسی گفت آقا یه کمی صبر کنید، حالا نماز نخونید، یه کاروانهایی دارن میرن. فرمود نه، همیشه نماز اول وقت بخون، نماز اول، به هیچ بهانه ای ترک نکن. به نظرم شب 40 بود، محضر عزیزان گفتم این جمله رو لو زیاد کردین دیگه، از اون شب قل هو الله نمیخونید دیگه. حالا یه حمد، یه قل هو الله، یه رکوع، دو تا سجده، یه دقیقه، چه خبره؟ 17 دقیقه ما میخواییم در 24 ساعت برای نمازمون چیکار میخواییم بکنیم؟ به هر حال امام رضا علیه السلام مناظرات فراوانی داشتن، از جمله همین مناظرهی که با عمران صابئی داشتن. یه حدیثی از امام رضا به ما رسید در موضوع امامت، اینو میخواستم بگم در موضوع امامت. بسیار روایت با عظمتی هست، من اطلاعاتم زیاد نیست، ولی تا اونجایی که اطلاع دارم ما روایت راجع به امامت از این کلام امام رضا مفصل تر نداریم. باز این روایت در منابع بسیار قدیمی ما هست، مثل کافی مرحوم کلینی، کتابهای شیخ صدوق. کسیست به نام عبدالعزیز میگه محضر امام رضا رسیدم، اون روزای اولی که حضرت آمده بودن گفتم آقا ما امروز تو مسجد جامع بودیم، صحبت موضوع امامت شد، بعضی ها امامت رو یه جور دیگه تعریف میکردن، اون تعریفی که دیگران از امامت دارن غیر تعریف اهل بیت علیه السلام. حضرت فرمودن که نه، جهل القوم، اینا جاهلانه سخن میگن. ان الله لم یقبض نبیه حتی اکمل له الدین، خداوند پیامبر رو قبض روح نکرد مگر اینکه دین رو براش کامل کرد. قرآنی که درش حلال و حرام هست، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، مفصل اشاره کردن. بعد امام شروع کردن امامت رو تعریف کردن. ما که وقت نداریم، این 70 تا ویژگی برای امامته، تو ذهنتون باشه یه وقتی حالا من شرفیاب به محضر شما شدم، عزیزان دیگری آمدن، بگید آقا این روایت امام رضا راجع به امامت رو شرحش بدین، چند جلسه شهر میخواد. امام رضا تو این حدیث 70 ویژگی برای امام بیان کرد. این شاید مفصلت داریم تو جامعه کبیره، از این مفصل تره. جامعه کبیره رو وقتی میخونیم ما تونتون میخونیم، این دفعه اگه خوندید تسبیح دست بگیرید بشمارید ببینید امام چجوری معرفی شده. امام تو جامعه کبیره قریب 200 ویژگی برای امام در نگاه اهل بیت آمده. جامعه کبیره، دفعه جامعه کبیره میخونید، تسبیح هم دستتون باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موزعر رساله و مختلفل و مهبتل و معدن. این هر کدومی ویژگی برای امامه. این امامی که ما میشناسیم اینجوریه، مختلف الملائکه است. مختلف الملائکه یعنی چی؟ مختلف الملائکه یعنی چی؟ ها؟ محل رفت و آمد فرشتگانه. در روایت داریم حرم سید الشهدا، لیس من ملک مقرب ولا نبی مرسل. همه انبیا، همه فرشتگان از خدا التماس میکنن، درخواست میکنن، یسأل الله، از خدا میخوان ان یزور الحسین، برن زیارت امام حسین. ففوج یهبد و فوج دائما، یه گروه میرن بالا یه گروه. این مال امام حسین تنها نیست، حرم امام رضا همینه. مختلف الملائکه، محل رفت و آمد امیر مؤمنان. گفتن آقا این مروان میگه شما ببخشیدش، البته همین نامردیست که بعدها بالا منبر در حضور امام مجتبی به امام مجتبی جسارت میکرد. گفتن آقا اگه میشه اینو ببخشید. از افان بخشیدم، از همه بازماندگان جنگ و بخشید. شاهدم این جمله از خطبه 72، دستش آورد مروان بر این که با امیرالمومنین تجدید بیعت کنه. بیعت آقا دست مبارکشون کشیدن، عبارت نهج البلاغه اینه، فرمود انها کف یهودیه. دست مروان دست یهودیه، این دست مکره، کنایه از مکر و خیانت و حیله. لو بایعنی، اگر از این طرف با من بیعت کنه از پشت خنجر میزنه. این آدم، این که امیر مؤمنان دستشو دست یهودی میدونه، میشه کی بعدن؟ بعدن میشه امیر المؤمنین بعد از یزید دیگه. وقتی چند وقتی 40 روزی پسرش بود، بعد مروان، این آدم میشه امیر المؤمنین. اگه جرأت داری از گل نازکتر بهش بگو. عبدالملک مروان، این میشه امیر المؤمنین. یه کتابی میگم اگه اهل مطالعه هستید، این کتاب منتهی الامال زندگی 14 معصوم مرحوم محدث قمی، معروف اشخباس قمی صاحب مفاتی، کتاب زندگی 14 معصوم منتهی. شو یه کتاب دیگه داره، تاریخ خلفا، شرح حال خلفا، حتما بگیرید بخونید، از منابع دست اول اهل سنت نقل کرده. عبدالملک وقتی به خلافت رسید، از سخنرانی هایی که داشت این بود، اولین خطبه ای که خوند این بود، گوه ای یوحناس، اگر کسی مرا به تقوا دعوت کنه با شمشیر گردنشو میزن. خلیفه مسلمین، بله. امیر المؤمنین، بله. کسی به تقوا من باشه. یه مدتی گذشت، یه شخصیتی بود به نام زهری، آدم محترمی بود تو جامعه، اومد پیش خلیفه عبدالملک، گفت آقا راست میگن، ببخشید و دروغه، حالا میدونیم شما بگید تکذیب کنید که ما بریم. میگن دیگه، حالا شایعات مردم میگن شما شرب خمر میکنید، شراب میخونید، حتما دروغه دیگه. گفت چیز دیگه نگفتن؟ گفت نه همین. گفت شرب خمر برای ما چیزی نیست، ما شرب دماء مسلمین میکنیم، ما خون مسلمان رو میخونیم. این امیر المؤمنین تو اون تعریف، متوکل تو این تعریف. این کتاب ملا جلال الدین سیوطی رو ببینید، از علمای اهل سنت 500 سال پیش، وقتی میرسه به شرح حال متوکل میگه کان منهمکن فی اللذات و الشراب، قوتور بود در شهوت رانی و شراب خوری متوکل. میگه هو الذی امر به هدم قبر الحسین، همون کسی است که فرمان داد قبر امام حسین رو ویران کنن و تبدیل به کشزارش بکنن، 17 بار خراب کرد. و این آقا رو میگه امیر، کسی که قوتور در شراب خوریه میگه امیر، مأمون امیر، هارون امیر المؤمنین. همینطور اصلا چرا ما آدرس دور، بابا شما کی حوصله دارید برید التمهید ببینید و نمیدونم تاریخ خلفای ملا جلال، اینا الان در مجلس برید بیرون همش یادتون میره. آقا این جمعه نماز جمعه مکه رو گوش بکنید، نماز جمعه مدینه رو گوش بکنید. امام جمعه مکه مدینه موظفه تو دعاهایی که میگه، یکی از دعاهاش اینه، میگه اللهم احفظ امامنا. امام به کی میگه؟ به امام زمان میگه؟ ابدا. به کی میگه امامنا؟ ولی امرنا. به کی میگه؟ به جناب سلمان و نمیدونم ملک فهد و ملک عبدالعزیز و خلفایی که الان هستن. برگردید همینطور، عرض کردم 37 خلیفه بنی عباس و بنی امیه و از قاسبین حق امیر مؤمنان همه اینا رو، و هیچ شرطی هم براش نمیدون. عرض کردم عبارت رو، میگه نه عدالت میخواد نه. لذا تو این تعریف یزید میشه. حکیم سنایی شعری داره، من این شعر خیلی دوست دارم، حالا بخونم یه بار. میگه داستان پسر هند، مگر نشنیدی که از او و سه کس او به پیامبر چه رسید؟ پسر هند معاویه. میگه تاریخچه‌شو ببین، تو 4 تا بیت من خلاصه کنم. حکیم سنا انصافا حکیمه، هر چی گفته قشنگ گفته. میگه پدر او ابو سفیان، پدر او دور دندان پیامبر بشکست، مادر او هند، مادر او جگر عم پیامبر بدرید، او به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید. بر چنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد، لعن الله یزیدن و علی آل یزید. و اینا ببینید، ما نشستیم اینجا میگیم لعن الله یزیدن و علی آل یزید، ولی اونا میگن نه، میخواید با هم رفیق باشیم به شخصیت های ما احترام بگذارید. عرضم تمام. یادتون باشه این بحث طلبتون، یا من یا سروران عزیزی که خیلی از من کاملتر و بهترن، این بحثی وقت باید مطرح بشه. امامتی که ما میگیم امام رضا تو این حدیث بیان کردن با این 70 ویژگی، یا تو جامعه کبیر با 200 ویژگی، این امامت با امامتی که اونا میگن زمین تا آسمان تفاوت داره. ما امام رضا رو امام میدونیم، سید الشهدا رو ما. اینا ببینید، السلام علیکم یا مولانا یا ابوالحسن یا علی ابن موسی. خب شب آخر عزاداری ها هست، بعد از 2 ماه عزاداری و شب آخر این مجلس هست. من کمی زیاد صحبت کردم، خستتون کردم، عذر میخوام. اجازه بدید با همین سلام خاصه امام رضا علیه السلام مجلس رو واگذار کنم. انشالله برادر عزیزم مفصل براتون میخونن. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى، اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلتم متواترتم مترادفم كأفضل ما صليت على احد من اولیائك. تقدیم به روح مقدس و مطهر آقا ابوالحسن علی ابن موسی، ست صلوات بلند خواهیم.